آزادی مجله بامدادی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز یکشنبه 26 فوریه سال 2012 میلادی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسم قیامپور بروده دارم. برنامه را با نگاه به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. سالی بسیار مذاکرات برای بیرون کردن مردم از شهر حمص را ادامه می‌دهد. تعداد قربانیان برخورد اعتراضگران و پلیس در شهر قندوز به 4 نفر رسید. در المانتو گرد همایی مخالفین حکومت قزاقستان برگزار شد. رئیس جمهوری نوی یمن سوگند یاد کرد و نیلسون ماندلا به بیمارستان انتقال یافت. تفصیل خبرها. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مذاکرات با مقامات و مخالفین سوریه برای از شهر حمص بیرون کردن ساکنان آسایشته را از سر گرفته است. در این شهر درگیری‌ها میان نیروهای حکومتی و آشوبگران ادامه دارد. روز جمعه بار اول بعد از شروع تیرباران حمص از سوی نیروهای حکومتی 27 نفر توانستند که این شهر را ترک نمایند. دیروز شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی دوستان سوریه که در تونس برگزار شد در یک قطعنامه خواستار ختم فوری خشونت در سوریه شدند. بر اثر برخورد میانی اعتراضگران و نیروهای امنیتی در شهر قندوز افغانستان دست کم 4 نفر کشته و 56 نفر دیگر مجروح شدند. تظاهرگران علیه سوزانده شدن نسخه های قرآن در پایگاه هوایی ناتو در باگرام اعتراض کردند. بنوشته خبرگزاری ها هزاران نفر مجمع بینهای سازمان ملل را در قندوز احاطه کرده تلاش نمودند که وارد آن شوند. کارمندان پلیس برای پراکنده سازی تظاهرگران از سلاح استفاده بردند. روز شنبه هزاران ساکنان ولایت‌های لوگر، لغمان، سریپول و ننگرهار هم دوباره به خیابان‌ها ریختند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و فرماندهان نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان برای سوزانده شدن نسخه‌های قرآن در پایگاه باگرام عذر خواستند. و طبق خبری دیگر از کابل، هنگام تیرپرانی در حدود وزارت امور داخلی افغانستان دو خارجی کشته شدند. خبرگزاری‌ها با تکیه به منبع‌های حکومتی نوشتند که هر دوی آنها مشاوران آمریکایی‌اند. در شهر المانتو قزاقستان گرد همایی مخالفین برگزار شد که در آن تقریبا 300 نفر شرکت داشتند. جمع آمدگان خواستار رهایی رهبر حزب ثبت نام نشده آلغا ولادیمیر کازلوف و دیگر فعالان و مجازات گناهکاران هلاکت آدمان ضمن سرکوب سازی نمایش اعتراضی در شهر ژنوزین شدند. مقامات امنیتی چند تن از سازماندهندگان را قبل از گرد همایی بازداشت کردند. با یکی از آنها بولات ابیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی آزاد در حال هم صحبت شدیم که او در یک شعبه میلیسای شهری المانتو بود. بولات ابیلوف با ما گفت:
ما حاضر در شعبه میلیسای ناحیویم. ما را از دفتر کارمان ساعت 11:30 بازداشت کردند. از این رو ما نتوانستیم در گرد همایی شرکت کنیم. حالا در شعبه میلیسایم. در اینجا 5 ساعت ما را نگاه داشتند و از اینجا به دادگاه مأموری میبرند. این به آن معناست که مقامات از طرز برخورد شدید کار گرفتند و آنها نمیخواهند به مخالفین برای برگزاری نمایش های اعتراضی امکان دهند.
شما عضو کمیسیون مستقل تفتیش حوادث ژنوزین هستید. آیا دلیل های نو در رابطه با آن حادثه ها دسترستان شده است؟
آدمان ما به آنجا رفتند و حالا هم در آن جایند. در ژنوزین ما با مردم صحبت میکنیم. آدمان درباره آن حادثه ها و مشکلات خود گپ میزنند. یکی در آن حوادث نفری از پیوندانش را از دست داده است، دیگری از بازداشت پیوندش شکایت میکند و البته گپ های نو زیادند. من عذر میخواهم، با ما تلفنی صحبت کردن را منع کرده ایستادند.
ماه دکبر سال گذشته بر اثر سرکوب سازی نمایش اعتراضی کارمندان شرکت نفت در شهر ژنوزین 16 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 100 کسی دیگر جراحت برداشته بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. عبدربوه منصور هادی رئیس جمهوری نوی یمن روز شنبه سوگند یاد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری که او نامزدی یگانه بود، بیش از 60% افراد صاحب حق رأی شرکت داشتند. عبدربوه منصور هادی معاون رئیس جمهوری پیشین علی عبدالله صالح بود و طبق سازش حاصل شده در دوره گزارش که 2 سال ادامه خواهد کرد، ریاست یمن را بر عهده خواهد داشت. در این دوره باید قانون اساسی نوی یمن هم تهیه شود. در مراسم سوگندی منصور هادی خودی علی عبدالله صالح نیز شرکت داشت که شام جمعه از امریکا به یمن آمد. سال بعد 33 سال رهبری یمن زیر فشار اعتراضهای مردمی به استعفا رفت. نلسون ماندلا رهبر پیشین جمهوری آفریقای جنوبی امروز شنبه به بیمارستان شهری یوهانسبورگ انتقال داده شد. او از درد طاقت فرسای شکم شکایت میکند. در این باره دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور جیکوب زوما خبر داده است. تفصیل بیشتر درباره وضعیت ماندلا زیر دست نیست. سلامتی نلسون ماندلا 93 ساله برنده جایزه صلح نوبل و رمز مبارزه با نژاد پرستی چند ماه اخیر نگران کننده است. گریگوری یاولینسکی رهبری حزب یابلوکو اظهار نمود که انتخابات نوبتی ریاست جمهوری روسیه قبل از وقت برگزار خواهد شد. در نشست شورای سیاسی فدرالی حزب او گفت 6 سال در قرن 21 مهلت بسا بزرگی ریاست جمهوری است. یاولینسکی افزود که حزبش به انتخابات احتمالاً قبل از وقت پرزیدنتی روسیه آمادگی ویژه خواهد دید. روز شنبه شورای سیاسی فدرالی یابلوکو تصمیم گرفت که در انتخابات ریاست جمهوری روز 4 مارت حزب علیه همه نامزدها رای دهد. روز شنبه در شهر گامبا واقع در شمال و شرق نیجریه بر اثر حمله افراد ناشناس با قرارگاه پلیس 14 نفر کشته شدند. حملگران جسدهای کشته شدگان را آتش زدند. گروهی دیگری مسلح به خاطر رهایی محبوسان به زندان شهر حمله کرد و اما ناکام شد. مسئولیت حمله ها را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است، اما مقامات انگشت اتهام سوی گروه اسلامی باکو حرام کردند. ماه گذشته این گروه هم در شهر کانون چند حمله تروریستی انجام داد که بر اثر آنها بیش از 150 نفر کشته شدند. الماسبیک اتمبایف رئیس جمهوری قرقیزستان بار دیگر اظهار نمود که روسیه 3 سال باز برای اجاره پایگاه هوایی کانت مبلغ پرداخت نکرده است. سروری قرقیزستان با رادیوی اخ مسکو گفت که اگر مسکو 15 میلیون دلار قرض را نپردازد، با دنبال پایگاه هوایی آمریکایی هم در فرودگاه مناس، پایگاه روسیه هم بسته خواهد شد. اتمبایف افزود که او این موضوع را در صحبت با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدیف هم مطرح کرده بود. کره شمالی تهدید کرد که در صورت برگزار شدن تمرین‌های مشترک نظامی ایالات متحده و کره جنوبی دست به جنگی به اصطلاح مقدس خواهد زد. قرار است که تمرین‌های نظامی هفته آینده برگزار شوند. در وزارت کمیسیون ملی مدافع کره شمالی تمرین‌ها چون جنگی اعلان نشده ارزیابی شده است. و در ولایت شانسی واقع در شمالی چین اتوبوس با سیاحان بجری افتاد که در نتیجه دست کم 10 نفر به هلاکت رسیدند. میتونه خبرگزاری سینخوا فوجیا صبح روز شنبه روی داد اتوبوس 33 مسافر داشت. تفصیل بیشتر در این باره الحال زیر دست نیست. یادوار میشیم که آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید. ساکنان وادی وخش از نرخ بلند و تأثیر ضعیف دارو و درمان شکایت دارند، ولی مقامات بهداشتی در برابر منع واردات دوای پست صفت مردم را با معالجه خودسرانه متهم میکنند.
گذاری که سعیری به آچه و به آتو داریم، همه بسیار کسان میشن، میگیریم خیلی قیمت داخل، همه ایش خدامش میگیریم قیمت داریم، هیچی فایدهشو نمیبینیم.
دکو هست، مکتب میروند، گریب میشه و خنکه.
ما بیشتر بیشتر دروبای برای همین گریب بسیار میخواییم برای گریب، برای صرفا.
خب اگر بیماری با جای نهیم، ما مراجعه نمیکنیم، بسیاری ها با خود توبتی مشغول میشن.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش برنامه. روحیم برون رفت از بحران سوریه کدام است؟ بشار اسد را سرنوشت قذافی انتظار است یا تقدیری علی عبدالله صالح؟ شکایت از انداز، صاحبکاران تاجیک از آن شکوه دارند که طرح نو قانون انداز آنها را مفلس خواهد کرد. و ترانه رئیس جمهور، برخی سران کشورها ثابت کردند که نه فقط در صحنه سیاست بلکه در صحنه هنر هم می توانند بدرخشند. ما شنوندگان ارجمند در برنامه البته دیگر گزارش ها هم خواهیم داشت و ما شروع میکنیم از موضوعی که در سرخطی اخبار قرار دارد. شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی دوستان سوریه که در تونس برگزار شد در یک قدنامه خواستار ختم فوری خشونت در سوریه شدند. آنها همچنین اظهار نمودند که فشار بالای دمشق را بیشتر نموده از جمله علیه حکومت سوریه تحریم های نو جاری میکنند. هیئت های 60 کشوری شرکت کننده نشست شورای ملی سوریه نهاد مخالف حکومت بشار اسد را همچنین یک نماینده مردم سوریه اعتراف کرده خواستار تاسیس حکومت وحدت ملی شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در این کنفرانس از موقع روسیه و چین انتقاد کرد که از تحریم ها علیه دمشق جانبداری نکردند و از فرستادن هیئت های خود به کنفرانس دوستان سوریه خودداری نمودند. در یک صحبت با علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه از او پرسیدیم که تکرار سناریوی لیبیا در سوریه تا کجای امکان پذیر است، به ویژه که غرب و برخی از اعضای لیگ کشورهای عرب چون در لیبیا مخالفین سوریه را هم به رسمیت شناختند. او در پاسخ گفت:
نه، به اعتقاد من چندان نمیتونه به هر دو رو به هم ربط داد، به خاطر اینکه در درجه اول مسئله سوریه فرق میکنه. لیبی یک شهری در اختیار مخالفان قرار داشت و قذافی قصد نابودی اون شهر رو داشت و به هر حال فردی از رژیم قذافی جدا شده بود که در مقام وزارت بود و اینا موفق شدن شناسایی بیارن و بعد موقعیت سوغلجشی لیبی و وضع جغرافیاییش هم با سوریه فرق داره. لیبی چند شهر بزرگ داره و بقیه بیابون هست و یا روستاهای بسیار کوچک، در حالی که سوریه ازدحام بسیار زیادی وجود داره، شهرها در کنار یکدیگر هست و در نتیجه هر نوع تصوری از یک نیروی نظامی خارجی یا حمله خارجی خیلی سخت‌تر و مشکل‌تره.
و از ضمن آقای نوری‌زاده، برخی خبرگزاری‌ها نوشتند که میانی کشورهای دوست سوریه هم در چند موضوع مهم از جمله موضوعی که شما اشاره کردید، یعنی موضوع مداخله نظامی با امور سوریه، اختلاف نظرها موجودند.
آنچه فقط در تونس اتفاق افتاد در درجه اول این بود، زیر فشار سعودی‌ها و قطری‌ها و همینطور تا حدی آمریکا و بریتانیا و فرانسه، شورای ملی لیبی به رسمیت شناخته شد و این به هر حال دستاورد بسیار بزرگی بود برای شورا. و در این حال عصبانیت وزیر خارجه سعودی که از جلسه خارج شد حکایت از این میکرد که توافق کلی در اونجا وجود نداره. مثلا ریاست جلسه که با تونس بود اعلام کرد وزیر خارجه تونس که با راه حل نظامی به کلی مخالفه و در این حال با هر نوع لیبیایی کردن وضع سوریه مخالفه. این در این حال راه رو برای هر گونه مداخله نظامی حتی از سوی اتحادیه عرب میبنده. وزیر خارجه مصر اعلام کرد که آنچه از سوی تونس بازگو شده نظر کنفرانس نیست بلکه نظر دولت تونسه. به این دلیل میخوام بگم اختلاف نظرها زیاد بود و نمیشه گفت که عین جریان لیبی تصمیم گرفته.
بله، و خب از نگاه شما راه حل قضیه سوریه باید چگونه باشد؟
ببینید، الان صحبت اینه که یک راه خروجی به بشار اسد نشون داده بشه. نمیشه تمام راه‌ها بسته باشه، یعنی به هر حال بشار اسد باید یه راهی پیدا کنه که بتونه آبرومندانه مثلا کنار بره، راهی که برای علی عبدالله صالح در یمن پیدا شد. راه حل سوریه بیشتر باید شبیه راه حل یمن باشه، به جهت اینکه بشار اسد در رأس یک طایفه اقلیتی است به نام علوی که 10% از جمعیت ولی مهمترین شغلها و مسئولیتها رو در اختیار داره.
بله.
این طایفه چون میدونه در حکومت آینده این امتیازها رو از دست میده، بخش بزرگی از این طایفه با بشار اسد مانده و از او حمایت میکنه. این مسائل به نظر من باید روشن بشه و اینا نیاز به یک مرحله آتش بس داره که بتونن با هم مذاکره کنن. ولی اپوزیسیون و مردم میگویند هیچ مذاکره‌ای با قاتلان نمیکنند. اسد باید کنار بره اول. بنابراین میخوام بگم راه حلی که در برابر هست گفتگوست، ولی هیچ کدام از طرفین آمادگی دادن امتیاز برای آغاز گفتگو رو ندارن و به نظر من فشارهای بین‌المللی هم تا حدی میتونه ادامه پیدا کنه، چون اگر خیلی این فشارها زیاد بشه این مردم سوریه هم که آسیب خواهند دید.
تشکر. علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با او در رابطه با نتایج کنفرانس دوستان سوریه در تونس صحبت می‌کردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
برای شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه های ما را از شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر هم می توانید پیدا و مطالعه کنید. اخیراً در شهر دوشنبه ملاقات شرکت های اینترنت رسان با سرپرستان خارجی از قبیل بانک آسیای رشد، کمیسیون اروپا، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، بانک جهانی و سازمان ملل متحد برگزار شد. هفته گذشته این شرکت ها با ارسال نامه به سرپرستان خارجی خواستار تحلیل نتیجه های تأثیر کودکس نوی انداز تاجیکستان به اقتصاد و اجتماعی کشور شده بودند. قرار است که حکومت تاجیکستان میانه های سال روان کودکس نوی انداز را قبول کند که به قول کارشناسان بقیه امکانیت های تاجران و صاحبکاران را از دستشان خواهد گرفت. تفصیل بیشتر در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
پروینا عبادو و سرور انجمن شرکت های اینترنت رسان تاجیکستان میگوید شرکت های موبیلی و اینترنت رسان پیش سازمان های سرپرست کشور دو مسئله، یکی مخالفت به قانون نوی انداز و دیگری به قفا پرتافتن مهلت آن را گذاشتند. به قول او این پیشنهادها از سوی اکثر سرپرستان حاضر بوده خوش پذیرفته شد.
ناومدان بر دونری کی اساسی در این مساله کار میبرد این MVR نارودنی والوتنی فوند همون فوندی کی یکی از دونرهای اساسی حساب میرود اوید به همین کار هم دخل دارد اون هم ناومدان چون که اونو هم روستی بویاگون جمعه شهرواندی بویاگون دیگر تشکیلاتو بویچ که صحبت کردن نمیخوان اوید این مساله.
نگرانی های شرکت های موبیلی و اینترنت رسان از این است که در ماده های 205 و 206 قانون نوی انداز تاجیکستان تمام نمودهای علاقه برقی از قبیل علاقه تلفنی و اینترنت بر روی خط نمودهای زیر اکسیزی فعالیت داخل خواهند شد. یک نفری مسئول از گروه کاری تهیه کودکس مذکور که نخست نامش ذکر شود گفت شرکت های اینترنت رسان و موبیلی در تاجیکستان میدان خیلی فراخ دارند و فایده هایشان هم در قیاس با دیگر نوع فعالیت ها بیشتر است. به قول او در حال حاضر روانه کردن فایده آنها به غنی‌سازی بودجه موافق مقصد خواهد بود. در همین حال محمدی عبادالله سروری گروه تشبثکار پیشبرد اینترنت در تاجیکستان میگوید اکسیز اساساً برای جبران سلامتی مردم از سوی شرکت های سپاریده می شود که به محیط زیان می آورند و افزود
با واسطه تکنولوژی موبیلی امروز شما چندین خدمت رسانی ها را توسط این کامپیوتر و تلفن های نو موبیلی یعنی توسط سمارت فون ها قبول میکنید. این ضرر ندارد که برعکس این می تواند یک بلندروی نرخ یعنی ترساندن مردم از نرخ های بلند گرچند که نرخ اگر تو اندازه هم بلندی بسیار بلند نشود این می تواند که رشد رو به عقب گذارد. یعنی اگر ما این کار داشته باشیم که 10 قدم کنیم و الکی 5 قدم میمونیم با پیش.
آقای محمدیف گفتگوزارها درباره آن را که گران شدن نرخ علاقه برقی یک تصمیم سیاسی و کاهش دادن انقلاب‌های اینترنتی است رد کرده گفت قبل از همه هدف اقتصادی و افزودن درآمد بودجه است. قانون نو انداز را حکومت تاجیکستان ماه ایونی سال گذشته تهیه کرده قرار است ماه آینده از پارلمان دیگر باره به حکومت پیشنهاد شود. ایده از صاحبکاران هم بر اینند که آن موجب از دست رفتن آخرین امکانات رشد تجارت صاحبکاری در کشور خواهد شد. هم صحبت ما در مقامات هم گفت تا به امروز حدود 1000 پیشنهاد و درخواست درباره این قانون به گروه کاری وارد شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی تاجران و صاحبکاران تاجیک از طرح نوی قانون انداز تاجیکستان که باید به زودی پذیرفته شود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید از جمله توسط ارسال پیامک ها یا SMS و باز هم از مسائل تاجیکستان. ساکنان ولایت ختلان از افزودن دارواری تقلبی در منطقه شکوه میکنند. برخی میگویند که بعد از استعمال ایده از این داروها وضع اشان بدتر شده است. این گونه داروار چگونه به ختلان وارد میشوند و چرا مقامات انتظامی و بهداشتی در جلوگیری از ورود آنها کاهلی میکنند؟ از خبرنگارمان در شهر قرغان تپه ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
ساکنان واده وخش از قیمت بلند و صفت پست و کم تأثیری مواد داروواری شکایت میکنند. میلی خال رحیمو و ساکنی دهه قزل قلعه ناحیه خراسان میگوید چندین ماه است که با توصیه پزشکان برای معالجه نبیرههایش داروواری میخرد، اما در وضعیتی آنها بهبود را مشاهده نکرده است.
گویدو که سیاری به اوچو به اوتو داریم، همه بسیار کسان میشن، میگیریم خیلی قیمت داخل، همه خدامش میگیریم قیمت داریم، هیچی فایدشو نمیبینیم.
حالا در قلمرو واده وخش ولایت ختلان نزدیک 250 داروخانه فعالیت کرده، بیماران این بسیاری برای خرید دارو و درمان نوبت میپویند. به گفته کارمندان داروخانه ها، میزاجان بیشتر داروی مربوط به معالجه سرماخوردگی، عصب، درد سر و بیماری های زنانه را میخریدند. مهلقا نظر و ساکن شهر قرانتپه میگوید تمامی اهل خانوادهش بر اثر سرمای شدید امسال بیمار شده، برای خرید داروواری حدوداً 500 سومانی بیشتر از 100 دلار آمریکایی صرف کرده است. و افزود بناهای مسکونی بلندوشیانه چهار دیواری بتونی داشته، بر اثر کمچینی نیروی برق و به گرمی تامین نشدنی خانه ها کودکان بسیار گرفتاری زکام و برانخیت شدند.
برای نه گریپ دارو، فقط اون سیزن گریپ دکو هست، مکتب میرون گریپ میشه خنکه.
بو بیشتر بیشتر دوروی برای همین گریپ بسیار
مصاحبان ما همچنین گفتند که در بیشتری موارد داروواری با قیمت گران خریدهشان در معالجه کامل بیماریشان کمک نمی کند. بنابراین آنها به تأثیر بخشی داروها، به خصوص مواد داروواری که از خارج کشور وارد کرده می شوند، شک دارند. این هم در حال است که در یک سال اخیر بیش از نیم تن مواد داروواری مهلت استفادهش گذشته، پست صفت و به طلبات جوابگو نبوده از داروخانه های واده وخش مصادره گردیده، 25 تاجر داروخانه ها بنابر راه دادنشان به قانون شکنی جریمه کرده شدند. اما مسئولان خدمات دولتی نظارت فارماسفتی ولایت ختلان ادعا دارند که صفت تمام مواد داروواری به فروش گذاشته شده به طلبات جوابگو میباشد. محمد جان قرایف نماینده خدمات مذکور با تکیه به پژوهش‌های طبی گفت که چیزی بیش از 80% بیماران اصلاً به پزشکان مراجعه نکرده به خود تبابت مشغول می‌شوند. در صورت تبابت نادرست شفایابی بیمار طول می‌کشد و این اندیشه حاصل می‌شود که گویا داروواری صفت پست دارد. جناب قرایف افزود
تداوی سابق سوسیالیستی هر چهروند اقلن در دوام سال یک مرتبه از سنجش فوری طبی سنتری می‌گذارد. تو اگر بیماری با جای نریه ما مراجعه نمیکنیم، بسیاری ها با خود توبتی مشغول میشوند.
و اما مسئولان خدمات نظارتی فعالیت فارماسفتی ختلان میگند تنظیم نرخ و نوای داروار امکان ناپذیر میباشد، زیرا اکثر کل داروخانه ها خصوصی بوده در تعیین قیمت مواد فروشی خود آزاد هستند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرانتپه.
شکایت مردم ختلان از افزودن داروهای تقلبی در منطقه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از موضوعی که میان سیاست و هنر گیره می خورد. برخی از سران دولت ها ثابت کردند که آنها فقط سیاست مردان با تجربه اند، بلکه هنری خوبی آوازخوانی هم دارند. اخیراً باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با این هنرش همه را مفتون کرد. گزارشی همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
شامی سه‌شنبه در یک ضیافت در قصر سفید که به هنر بلیوز بخشیده شده بود، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دعوت آوازخوان گروه هنری رولینگ ستونز میک جگر را به زمین نگذاشته، همراه با سرایندگان مشهور جهانی آوازخوانی کرد. اوباما زیر کفکوبی حاضرین به صحنه برآمده، چند سطر از ترانه کلاسیکی سویت هام چیکاگو را اجرا نمود. باراک اوباما کارنامه سیاسی خود را از شهر چیکاگو آغاز نموده است و شاید از این سبب ترانه درباره خوبی های چیکاگو را صمیمانه اجرا کرد. این آهنگ را بار اول بلوز سرای مشهور آمریکایی رابرت جانسون اجرا نموده است. اصلا پرزیدنت اوباما ماه ینور هم در تئاتر اپولو نیویورک آوازخوانی کرده بود. هنرنمایی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را میلیون ها نفر توسط شبکه یوتیوب تماشا کرده با آن بهای مثبت دادند. در جریان صحبت شام سه‌شنبه 21 فوریه که در چارچوب جشنواره تاریخ سیاه‌پوستان ایالات متحده آمریکا برپا شد، باراک اوباما به مهمانان قصر سفید گفت او بعضن می‌خواهد بیرون برآمده کمی سیر کند تا سرش به اصطلاح تازه شود. بعضن می‌خواهد سر فرمان ماشین نشسته بدون کدام هدف کمی رانندگی کند. ولی خدمات امنیت به چنین اقدام اجازت نمی‌دهد. سپس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به نشان احترامش به مهمانان گفت وقتی آوازخوان‌های به مانند میک جگر و کینگ در خانه‌اش هنرنمایی می‌کنند او خوشحال می‌شود. همچنان اوباما تأکید کرد که هنر بلیوز همان ژانر محبوب و معروف باقی خواهد ماند. اما باید گفت که پرزیدنت اوباما تنها رئیس جمهوری آوازخوان نیست. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف هم بعضن در نشست‌های حکومتی و دولتی الهام گرفته همراه با گروه هنری هم گیتار می‌نوازد و هم آوازخوانی می‌کند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نیز از آوازخوانی بی بهره نیست. چند سال پیش او هم در یکی از کنسرت ها با سراج الدین فاضل همراه شد و چند سطر را پیشکش حاضرین نمود.
هنری آوازخوانی برخی از سرانه کشورها و اینجا شنوندگانی ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه‌های آینده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهبانتان.